اونجا اگه بخواد بذارید فاکرم ها از همون اول خود حکم که اکرم باشه که مدرج وجوب اکرامه، اکرم منوط شده به مجیء عالم عادل. پس اگر مجیء عالم عادل نبود اصلا وجوب اکرام دیگه وجود ندارد. شرط حکم شده، شرط خود حکم شده. الان وقت نیستش که والله مفهوم شرط براتون به تفصیل توضیح بدم. متفاوت مفهوم وصف با مفهوم شرط اینه که در اونجا خود حکم منوط شده، ولی در اینجا حکم منوط نشده، موضوع حکم منوط شده. حکم رفته رو موضوعی که موضوع برای قید اومده. علل قاعده حکمم به خاطر اینکه موضوعش محدود شده، حکمم چی شده؟ محدود شده. ولی دیگه هیچ دلالتی نداره که یک فرد دیگری از حکم هم جاش نیاد. ولی تو جمله مفهوم شرطی میگه آقا سنخ حکم مقید و منوطه، چون شرط مستقیما به خود حکم خورده. لذا میگه آقا این حکم وجوب اکرام با همه افرادش منوط شده به این جز، پس بدیل دیگری ندارد، وجوب اکرام دیگری زید ندارد اگر عادل نبود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و له الحمد. اولین تعمیمی که در بحث عقد فضولی ما دادیم اثباتش کردیم، یعنی گفتیم حتی اگر مالک سابقا من از انجام معامله هم کرده باشه، ما حکم میکنیم به صحت در این موارد، به خاطر اینکه اون چیزی که میتواند مانع باشد رده، چون مالک با رد همین صورت عقد رو به هم ریخته. لذا دیگه جای باقی نمیموند که با تتمیم شرط بگیم علت تام محقق شده. ولی عدم رضایت فقط این قید دوم رو فعلا به هم ریخته و منع در ایجاد عقد در اون صحت عقد، یعنی خود همون ایجاب و قبول، همون چیزی که مرحوم شیخ تعریف کردن تملیک و اینن به عوض، این تملیک این به عوض رو به هم نریختیم، فصلش نکردیم تو عالم اعتبار. این سر جاش هست. حالا یه عدم رضایتی داریم، اگه رضایت ملحق شد تام میشه، اگر عدم رضایت باقی باشد علت تامه نمی شود، شرعا اثرگذار نیست یا عرفا اثرگذار نیست. این هم تمام کلام در این قید. قید بعدی که ما قبولش کردیم و این مقدار باز تحقیقش احتیاج به توضیح داره که از همه اول میگم این به نظر سخت می اومد، این بود که آقا فضولی آمده رفته این مال رو برای خودش فروخته. غالبا کسایی که مال رو قرض میکنن و مال قصد رو میفروشن، مثل مال مسروقه، دزدایی که میرن مال میفروشن، خب اینا غالبا برای خودشون میفروشن. شو الان میرین تو مغازه اوراق فروشی، مثلا عرض کنم خدمت شما، مثلا چه میگم دنده، مثلا یه ماشین مثلا جدیدی که الان تو بازار اومده، میگه من دنده استوک دارم، دنده دست دوم دارم. حالا بفرمایید که الان توی شهر مگه کی از این ماشین میبره اوراق میکنه؟ کی میاد مثلا دست دوم تمیز مثلا ماشین که داده دو سال این مدلش اومده، کی میاد میره ماشین 20 میلیون تومانی رو به هم بریزه که بعد شما نو نه دست دوم داشته باشی؟ خب به طور متعارف مشخصه خیلی وقتا که این ماشین مدل بالاست، لذا دزدیدنش، نتونستن آبش بکنن، میان اوراقش میکنن، از تیکش اوراق میکنن، همه قطعاتش اوراقی میفروشن. خب قیمتی هم داره، حالا ممکنه 30 میلیون تومانی که قیمت ماشینه فروش نده، ولی بخره 20 میلیون تومان 25 میلیون تومان ممکنه فروش بره. خب حالا او آقا که میاد اوراقی میلیون جنس رو میفروشه و اسم خودش میفروشه، در صورتی خب این مال غیره. شما که میخواید برید معامله کنید، اگه بعدن شما فهمیدید که آقای دود رفته ماشین شما رو فروخته به مثلا 25 میلیون تومان، به 30 میلیون تومان، برای خودش هم فروخته، شما نگاه کردید ماشینتون هم اوراق کردن، اگر بخواید این معامله رو قبول نکنید ولی اون که 5 میلیون تومان زیر قیمت شده، خب اب نداره، میگن چیکار کنید؟ میگن دوباره بگیگی بدید اجزا رو پیدا کنید، تا شما بخواید بری و اجزای معامله رو تیکه 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 وسایل هر کدوم یه جای کشور پخش شده، و شما دوباره میتونید ماشین جمع کنید از اینا. بهترین راهی که همون معامله رو انجام بده امضا کنی و پول رو بردارید، حداقل ولو یه چیزی بالاخره دستتون رو گرفته. حالا این معامله شما میگید آقا من معامله رو تصدیق کنم، او آدم فضول رفته جنس رو برای خودش فروخته، ولی من معامله رو تصدیق کنم برای من صحیح واقع بشه، این چه جوری میشود؟ خب عمده مشکلی که اینجا بحث میشود اینه که دو تا استدلال میکنن، دو سه تا استدلال بیان دارن برای که بخوام بگن چه معامله صحیح نیست. دو تا بیان اینجا بیان میکنن از انواع بیانات اینجا، برای دو تا بیان رو مطرح میکنن و میگن هر دو تاش هم ضعیفه. بیان اول اینه که آقا وقتی من دارم معامله، من فضولی که دارم معامله رو انجام میدم، معامله حقیقی شمایی که دارید، در واقع اینجوری بخوام بگم، وقتی شما دارید بیع رو تصحیح میکنید بعد ببینیم چی بیع رو تصحیح کردید. خوب دقت کنید، من فضولی که دارم اینجا معامله انجام میدم قصد معامله حقیقی انجام ندادم، چون در معامله حقیقی شرط اینه که تملیک در مقابل چی باشه؟ تملک باشه. به تعبیر ثانی مال از کیسه هر کسی بیرون میرود، سود و بدل هم به کیسه همان فرد درآید. منی که دارم مال دیگر رو میفروشم که معاوضه حقیقی انجام نمیدادم، حقیقت به این که من مال خودم رو به شما انشاء بکنم در مقابل این که اون مال رو به ملک خودم در بیارم، یعنی اخراج عن الملک فی مقابل ادخال فی الملک است. در صورتی که فضولی داره مالی رو در، چون برای خودش فروخته دیگه، داره مالی رو در ملک خودش داخل میکنه ولی مال رو از ملک دیگری داره خارج میکنه، پس بنابراین حقیقت معامله در اینجا محقق نشده است. یه اشکالی که به مقام شده. جوابش اینه که نه، فضولی داره معامله حقیقی رو انجام میده. قصدش اینه که آقا مال، چون فضولی نمیده به اینکه من دارم فضولی قاصب دزدی که داره مال رو از طرف خودش میفروشه قبول داره که این مال مال دیگری یا به عنوان مال خودش داره میفروشه. به عنوان مال خودش داره میفروشه، این به عنوان مال دیگری نمیفروشه. میگه من دزدیدم مال خودم شده دیگه، دزدی رو سبب و مملک برای خودش میدونه. حالا البته چون علم داره که این مال در واقع مال دیگریه، میگه آقا این مال از کیسه مالک اصلی بیرون بره، ثمنم به کیسه مالک اصلی بیاد، ولی من خودم رو جای مالک اصلی میگذارم، من در واقع مالک اصلی باشم. اون میخواد معامله حقیقی و صحیح انجام بده، هیچ دزدی نمیخواد معامله باطل انجام بده که سبب به تعبیر دیگه مالک ثمن نشه، اون دوست داره مالک ثمن بشه. معامله رو معامله حقیقی انجام میده، میگه آقا مال از کیسه هر کس بیرون میرود، ثمن هم به کیسه همون برگردد، ولی من خودم رو مالک میدانم، من خودم رو جای مالک مال میگذارم، لذا اعتبار میکنم مال از کیسه من بیرون رفته، لذا به کیسه من هم برگرده. این اعتبارش میشه اعتبار بی خود. معاوضه حقیقی صورت گرفته، ولی که اعتبار کردی که از جیب من بیرون رفته، من مالک اصلی هم هستم، پس از جیب من رفته به جیب منم برگرده، این اعتبارش میواد اعتبار باطل. شعار متعال میگه آقا و عقلا میگن آقا این معامله حقیقتا محقق شده، مال واقعا مال هر کی هست، ثمنم به کیسه او برگرده، به شرطی که او فرد راضی هم باشه. مالک اصلی میگه منم راضی هستم، پس ثمنم از کیسه من رفته، مطمئنم به کیسه من بیاد. این میشود صحت معامله. و اما تعمیم لحالت بیع الفضولی لنفسه، این که گفتیم در حالتی که فضولی مال رو برای خودش هم بفروشه بازم معامله صحیحه، و در صورتی که مالک اجازه بده معامله به نفع مالک محقق می شود، کما هو الحال فی القاصب عادتا، که قاصب ها معامله رو برای خودشون انجام میدن. فالاقتضاء القاعده لذلک، چون قاعده چنین اقتضایی دارد، بالبیان المتقدم، قاعده همون کبرای احل الله البیعی که گفتیم، همون ادله کلی که گفتیم تمسک میکنیم به همون بیانی که گفتیم صحیحه. والقصد المذکور، این که قصد کرده معامله را از طرف خودش انجام بده، لا یصلح مانعا، مانع نمیشود از این که معامله از طرف مالک صحیح واقع نشود، الا علی بیانات ضعیفه، مگر بر چند وجه ضعیف که ذکر میکنیم. پس دلیل اصلی شد که آقا بیعی محقق شده، بله بیعی محقق شده، این بیعی که محقق شده تجارت الانترازه، بله با رضایت مالک تجارت الانتراز میشه پس صحیحه. احل الله البیع، بله احل الله البیع، عقد هست بله، وفو بالعقود در بر میگیره، بیع هست بله، احل الله البیع در بر میگیره، تجارت الانترازه، تجارت الانتراز در بر میگیره، پس اطلاق ادله شامل این دلیل هم میشود. فقط دو تا وجه برای منعش گفتن، یکی همین که معاوضه حقیقی نیست که الان گفتیم، ام عدم و تحقق قصد البیع و المعاوضه الحقیقیه، با یه قصد تحقق معاوضه حقیقیه نکردی آقای دوز، فانه لیس من حل معاوضه الحقیقیه، قصد و دخول ثمن فی کیس من لم یخرج منه المثمن، به خاطر این که این معامله‌ای که این آقای فضولی انجام داده لیس منها، از موارد عرض کنم خدمت شما، ببخشید اینجوری باید بگیم، فانه لیس منها قصد دخول ثمن، از خصوصیات معاوضه حقیقیه این نیست که قرض کنیم سمن در کیسه کسی برود که از کیسه او خارج نشده، مثمن از کیسش خارج نشده. از شرایط معاوضه حقیقیه اینه که سمن تو جیب همون کسی بیاد که مثمن از جیبش خارج میشه. پس بنابراین با یه وقتی قرض کرده که سمن تو جیبش بیاد ولی مثمن از جیبه کسی دیگری مالک اصلی بیرون بره، این شرایط معاوضه حقیقیه رو نداره. اما اول حال فی الفضولی، در فضولی این جوریه که قرض کرده از بیر و نفسش و در صورتی که میخواد مثمن و اون مال اصلی از جیب مالک بیرون بره. و بقیه فلا تنفع الاجازه، با این خصوصیات و شرایط دیگه اجازه تأثیری ندارد. چی جواب دادم؟ و عجیبه و ان الفضولی، فضولی قصد کرده است ادخال سمن رو فی کیس مالک المثمن. گفته آقا از جیب هر کس بیرون میره تو جیب همون بیاد، تو جیب مالک بیاد سمن، ولی خودش رو جای مالک گذاشته. غایته او یعتبر و نفسه او هو المالک، این مالک ظاهرا مالک للمثمن، غایته که خودش رو اعتبار کرده نفسش رو که مالک مثمن باشه. و ینزل نفسه او منزلته، و نفس خودش رو نازل منزله اون مالک اصلی کرده است. و معه فقصد المعاوضة الحقیقیه متحققه بعد تنزیل الفضولی نفسه منزلت المالک، بنابراین قصد معاوضه حقیقی در اینجا متحققه بعد از اینکه فضولی نفس خودش رو منزله مالک تنزیل کرده، جایگزین کرده منزله مالک و قصد کرده که ثمن در کیس مالک مثمن بره، ولی خودش رو مالک دونسته. بعد تنزیل مذکور گفته ولی چون من مالکم خودم رو نازل منزله مالک میکنم پس مثمن بیاد تو کیس من. در انجام این معامله خودش رو گذاشته جای مالک اصلی، ولی قصدش اینه که ثمن از جیب هر کس بیرون میره، مثمن از جیب هر کس بیرون میره، ثمن هم به جیب او بیاد. این روشن، نکته خاصی هم نداره. خب تنزیل رو نفع نمی‌کنه، میگیم تنزیلش اثر نداره، نمیگیم تنزیل رو نفع می‌کنه. بعضی تنزیلش به ما کمک می‌کنه، این تنزیلش باعث میشه که صورت عقد محقق بشه. پس صورت عقد محقق شده، چی محقق شده؟ محقق شده که فضولی داره میگه آقا ثمن از جیب هر کسی تملیک برای همون کسی، تملیک برای شما در مقابل تملک برای همون کسی که مال به شما تملیک کرده. یعنی میگه آقا مطمئن رو از جیب مالک تملیک کردم به توی مشتری و ثمن رو آوردم به جیب مالک. بعد توی زمین یه اعتبار ثانوی هم داره، میگه مالک هم کیه؟ منم. خب این اعتبارش بی خوده چون واقع نیست، خودش مالک واقعا نیست، ولی او اعتبار اولش درسته، ای که ثمن رو اخراج کرده از جیب مالک، مثمن رو اخراج کرده از جیب مالک، ثمن هم آورده به جیب او، این اعتبارش درسته. این اعتبار از طرف مالک واقعی هم هست، وقتی رضایت مالک واقعی هم ضمیم شد عقد میشه واسه این. چون مطابق با واقع نیست، اعتبار لغو کرده، شارع امضا کرده اعتبارشو، اوغلا امضا میکنن. من هزار بار اموال شما رو اعتبار کنم ملک خودمه، بدون اسباب اوغلاییش اوغلا امضاش میکنن. قصد جز دزدی جز اسباب اوغلاییه. اگر قمار رو هم بپذیرید در تمام دنیا سرقت جز اسباب اوغلاییه نیست، حداقل تا یه جایی که ما قبول داریم، یعنی در همه دنیا سرقت رو مملک نمیدانن. من فکر نمیکنم در جای از دنیا باشه که بگن آقا سارق، سارق کسی که مال دیگری رو میدزده و به زور میبره جزء اسباب مملکه. پس بنابراین اعتبارش میواد اعتبار بلا وجه، نه اوغلا قبول دارن چنین اعتباری رو، نه شارع قبول داره چنین اعتباری رو. خب این وجه تمام. وجه بعدی که مطرح میکنن اینه که میگن آقا نگاه بکنید، به قول ما بحث رو پیش ندید، این که آقا کی اعتبار کرده چه کار شده. آقا ببین تو عالم خارج چه اتفاق افتاده، تو عالم خارج اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که من آقای فضولی مال رو فروختم برای خودم که در مقابلش ثمن بیاد به جیب خودم. آقای مالک چی اعتبار چی رو قبول کرده؟ قبول کرده که مال از جیب خودش بره به جیب، بفرمایید به جیب مشتری، و ثمن هم بیاد به جیب خود آقای مالک. پس آقای مالک چیزی رو امضا کرده که انشا نشده، به تعبیر دقیق‌تر اون چیزی که انشا شده مورد قبول واقع نشده، اون چیزی که مورد قبول واقع شده انشا نشده. این حرفای شما زدید ما نمی‌فهمیم چی رو میشه. خب جوابش هم همون جواب قبلیه که آقا شما دقت به جواب قبلی نکردید، آقای بای فضولی اعتبار نکرده که این مال تو جیب شخص خودش بیاد، اعتبار کرده که این مال بیاد تو جیب مالک واقعی. شما وقتی اصلا اعتبار عقد بیع یعنی چی؟ عقد بیع یعنی تملیک در مقابل تملک. میگی آقا این مال از جیب مالک رفت بیرون، در مقابل ثمن هم بیاد تو جیب مالک. حالا خودش اومده نازل منزله مالک کرده، این نازل منزله بودنش باطله. اگه شما به جواب اول دقت میکردید دوباره اینجا همچه اشکالی برات پیدا نمیشد. او اعتبار نکرده که ثمن بیاد به جیب خودش، به تعبیر دیگه معامله رو بر این واقع نکرده که ثمن بیاد تو جیب خودش. دو تا اعتبار داره، یکی معامله واقعی اتفاق بیفته و یه ادعا اعتبارم کرده که منم مالک واقعیم پس بیاد تو جیب خودم. اعتبار دومش درسته که اعتبار اولش صحیحه. پس بنابراین این وجه هم وجه به درد بخوری نیست. ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسه، فضولی وقتی قصد کرده بیع رو برای خودش، فل اجازه، اجازه مالک انتعلقت به ذالک، اگه همون معامله رو امضا بکنه، فیلزم وقوع المعامله للفضولی، پس بعد دیگه معامله برای فضولی صحیحه که ما این رو قبول نداریم. و دخول و ثمن فی ملکه، ثمن رو باید بدیم به فضولی. و انتعلقت بالبیع للمالک، اگر من اجازه تعلق گرفته به بیعی که برای مالک محقق شده، فاو لم ینشا، از اول همچین معامله انشاء نشده برای مالک، معامله انشاء نشده، فضولی برای خودش معامله رو انشاء کرده. و انشئت قلت، اینجوری بگو، یلزم انما انشاء لم یجز، آن چیزی که انشاء شده مالک انشاء کرده، یا انشأ فرق نمی کنه، آنچه رو که بایع فضولی انشاء کرده اجازه داده نشده، و ما اجیز لم ینشاء، و آنچه را که اجازه داده شده انشاء نشده. و اجیب جوابش چیه؟ به ان جملت بعتو از صادره من الفضولی، وقتی آیه بایع گفت بعتو هذا الکتاب بدینارن، این دلالت میکنه که داره تملیک میکند مبیع را به مشتری در مقابل ثمن. و اما اینکه ثمن داخل بشود فی کیس من، تو جیب چه کسی برود، فهو مسبوطن ان، این که توی صرف معامله نیومده. غایته مقتضى المعاوضه الحقیقیه، ذات معاوضه حقیقی چه دلالت میکنه؟ دخوله فی کیس مالک المثمن، چون معاوضه پول از جیب هر کس میره، باید ثمن هم تو جیب همون کس بره. غایتش اینه که آقا من یه معامله رو محقق کردم، من که معین نمیکنم، من یه اعتبار کردم تو جیب من بیاد، ولی اعتبار اعتبار ثانویه. قاعده اولی معامله ایه که پول از جیب هر کس رفته تو جیب همون کس بیاد، من خودم رفتم جای اون کس جا زدم، این که دیگه تأثیری در صحت معامله نداره. و حیث ان الفضولی ينزل نفسه منزله المالک للمثمن، فضولی هم خودشو نازل منزله مالک مثمن کرده، فیکون قاصدا ادخال الثمن فی ملکه بعد تنزیل المذکور، پس قاصده که این ثمن بیاد تو ملک مالک اصلی، البته وقتی تنزیل کرده پس تو ملک من. پس حقیقت معاوضه عقد محقق شده و آقای بایع هم همون حقیقت عقد رو تصریح میکنه، همون عقد حقیقی رو تصریح میکنه و اجازه میده، نه این اعتبار اضافی که در اینجا آقای فضولی انجام داده. و به تضاح هذا، حالا که حقیقت این معامله فضولی انجام شد، اینجوری گفته میشه که ان الاجازه صادره من المالک تتعلق به ما تدل علیه کلمه بعتو، نبی اعتبار اضافه، اجازه ای که از مالک صادر شده تعلق گرفته به همون مفهوم کلمه بعتو اشتریتو، یعنی این مال رو تملیک کردم در مقابل تملیکی که تو ملک مالک بیاد. و ما تفتیه المعاوضه الحقیقیه، دلالت میکنه به آن چیزی که معاوضه حقیقی میکنه، اجازه به اون تعلق گرفته. ولا تتعلق به اعتبار اضافی فضولی، ولا تتعلق به ما قصده الفضولی بعد تنزیل نفسه منزلت مالک للثمن، یه اعتبار اضافی کرده که لازمشی بود که مثمن بیاد به ثمن بیاد به جیب خود فضولی، این رو اجازه نکرده، بلکه اجازه کرده همه حقیقت معاوضه رو. این بحث ها بفرمایید. چرا دیگه، اگر ماشین باشه که میتونه بره از دسته بعدی بگیره، اگر نشده بدلشو باید بده، مثلیه مثلشه قیمیه قیمتشه، چرا؟ او هم اشکال نداره. اگه معامله رو بر هم بزنه، اگه عرفن دیگه ماشین یه جور اوراق کرده که دیگه در حکم طلب حساب شده باشه، دیگه در اون صورت که مال تالف باشه، چرا؟ مزامنه دیگه، اگه مثلیه مثلش، اگه قیمیه قیمت، قیمتش رو بده دیگه. خب خیلی وقتا شما همچی کاری نمیخوای بکنه، وجه هم داره. وجهش اینه که خیلی وقتا یا آقای دزد و شما من خودم اگه باشم غالبا این کارو نمیکنم، به خاطر اگه اون معامله رو تصحیح نکنم، این بابا مجبور از جیب خودش 3 میلیون تومان دیگه به من بده دیگه، غیر از اینه و اون پولش همه جمعه داره دزدیه. ممکنه شما بگه آقا عیب نداره، ولی کسی که دزده پول حلال که تو پولش پیدا نمیشه که شما ملزمش کنید که آقا برو یه پول حلال برای من بردار. لذا خیلی وقتا میگه آقا حداقل بو بابایی که خبر نداشته این ماشین دزدی رو برداشته فروخته و برداشته اوراق کرده، او که مثلا خبر نداشته، او شاید پولش حلال باشه دیگه. لذا خیلی وقتا میخوام بگم دوایی اوغلایی هم ولی کار هست. حالا اون بحث ثانویه دیگه.
حالا بعدا جواب میدین، گفتیم که توی اباحه یه جلسه پیش پرسیدم، گفتیم توی مثلا بحث اعدامی توی اباحه وقتی که شخص مالک اباحه مثلا میده که یه فرد دیگه ای تصرف بکنه حتی در حد فروختن اون مثلا میشه، شما گفتید که لازمه که اون فردی که الان بهش اجازه داده شده آن اما احساس در واقع ملکیت رو اراده بکنه؟
نه ارادهش لازم نیست، شرعاً میگن این اتفاق میفته برای تحلیل، تحلیلش که بکنن، چون میگن بی حتما باید در ملک باشه، میگن آنما یه لحظه مالک میشه قبل از او، یعنی یه لحظه تملیک محقق میشه، چون لازمه این نحوه اجازه اینه. وقتی من به شما اجازه دادم که این مال رو شما ول نکنید، نمیخوامم تملیک کنم، شما این دوتا رو در نظر بگیرید، فضا رو درست تصویر کنید، نمیخوام تملیک کنم، چون اگه تملیک بکنم دیگه خودم نمیتونم تصرف کنم یا خودم نمیتونم بفروشم، من میخوام شمایم را حد باشی، یه موقع اگه خواستید بتونید از این اموال استفاده کنید. یه مثال واضح که خیلی وقتا شوهرها نسبت به همسرهاشون اتفاق میفته که به همسرشون میگن بابا اگه یه موقعی فقیر اومد در خونه، از این اموالی که اینجا هست، یا اگه به کسی خواستی هدیه بدی، از طرف خودت خواستی هدیه بدی، یا خواستی چیزی بخری یا چیزی از وسایل ابزار آلات خونه رو که متعارفه بفروشی، اب نداره. اینجا شوهر قصد نداره این لوازم و ابزار و اینایی که تو منزل هست ملک زنش کنه، تو اگه ملک زنش بکنه فردا خودش نیاز پیدا کرد به فروختن. مثلا شما 4-5 تا مثلا از سکه های پارسیان منزل دارید، مالک شما هم هست، سفر میرید، تبلیغ میرید، کار میکنید، به خانواده میگه آقا اگه احتیاج داشتی اینا رو برو بفروش، حالا برای خودت احتیاج داشتی برو بفروش، ملک همسرتون نمی‌کنید، چون اگه ملک همسرتون بکنید فردا خودتون نیاز داشته باشید بخواید که از اینا رو بفروشید، ممکن اول مکافات بشه. چه کار میکنید؟ میگید که اولی به او هم اجازه دادید. لازمه این نحوه اجازه که اجازه شاملیه، حتی شامل خرید و فروش هم بشه، اینه که او اگر خواست بفروشه از بابی که لاتب مالکس اندک نشه، آنما یا قصد ملکیت کنه یا بگیم به همین اذن من، به رضایت من مالک میشه، بعد بفروشه. ولی من نمیخوام از الان مالکش کنم، میخوام اندل استرار و قصد فروش مالکش کنم. تو اگه او قصد نداشت و زودتر خودم قصد هبه داشتم، قصد تملیک داشتم، حالا آمدیم و خواستیم بریم مثلا عروسی دختر عمه ما بود، من خواستم مثلا یکی از این سکه ها رو اونجا هدیه بدم، عروسی پسر عمه بود خواستم هدیه بدم، به برادرم خواستم کمکی بکنم، نمیخوام اینجوری باشه که این اگه ملک همسرم باشه باید رضایت او رو احراز بکنم، ولی نه، من میخوام اینا اختیارش در دست نظر خودم باشه. عموم اون موردی که ما مثال زدیم، این نکته رو داشت توجه کنید، این خصوصیت هست، نمیخوام تملیک کنم. خب حالا چی میشه؟
من فکر کردم این تحلیل شرطه، یعنی من باید اراده ملکیت بکنم. الان شما یه تحلیل ارائه دادید من چطور میتونم این کارو انجام بدم، من فکر کردم شرطه که منی که الان اجازه داده شده باید اراده ملکیت بکنم.
حالا نمیگم، ممکنه یکم نظرش یه باشه، چون ممکنه بگه آقا اینجا او آقای فضولی نفر اول، مثلا ببخشید اون کسی که اذن داده آذن اول، ممکنه بگید الان به این قصد توجه نداره، حالا بود تحلیلش که فعل مقام دقیقاً چی باید بگیم طبق اختلاف مبانی کار ندارن، ولی یه کار عقلایی است و منشأش هم رضایت خود منه. و اگر البته من خودم این تحلیل رو به این لحاظ قبول ندارم که چون کبرا رو قبول ندارم که حتما مال از کیس هر کسی میره باید در مقابلش هم به کیس او برگرده، و این کبرا رو میگم آقا مواد استثنا هم داره، یکی همین مورد استثنایی یا موردی که شما برای بچه‌تون چیزی می‌خرید، وقتی برای بچه‌تون چیزی می‌خرید برای بچه می‌خرید، پول رو کی میده؟ و واقعا هم شما پول رو به بچه‌تون تملیک می‌کنید؟
نه من دارم می‌خوام، خودش نمی‌دونه.
نمی‌دونه. برای کی دارید میخرید؟ یعنی در ملک کی دارید لباس رو وارد میکنید؟ همیشه اینجوری نیست ها. خیلی وقتا شما برای بچه یه چیزی میخرید، بستگی به قصد شما داره ها. خیلی وقتا برای بچه یه چیزی میخرید، برای خودتون میخرید. مثلا یه علنگوی برای بچه میخرید، خب علنگو رو مثلا من اگه از پول خودم برای دخترم چیزی بخرم، برای خودم میخرم، چون اگه فردا احتیاج داشته باشم به عوض کردن مدیون بچه نشم. مثلا اگه با پول خودم براش یه علنگو میخرم، یه علنگو رو برای خودم میخرم، میدم استفاده کنه. اگرم فردا بخوام بفروشم، بازی که بخوام حساب کنم این علنگو چقدر بوده وزنش. ولی پولی که براش ایدی میدن، من تو ایدیا شبهه دارم. البته ایدیا رو خیلی‌ها به ما میدن، ولی خب بعضی هم نه، ممکنه واقعا قصدشون رو باشه که ایدی ما رو بچه باشه. مثلا اگه مادرم یا مادر خانومم برای بچه‌م یه علنگو میخره، من میدونم که این علنگو رو میخواد ما رو خودش باشه. لذا شاید میل مخزن، حالا مادر ما شاید کمتر دیگه، ولی ممکنه مثلا خاله هاش جمع شدن، عمه هاش جمع شدن، با هم یه چیزی خریدن، این شاید واقعا برای بچه خریدن و راضی هم نباشن که من این رو برم بفروشم برای خودم خرج کنم. لذا خب این موارد شبهه دارم. من الان همه ایدی های بچه رو جمع میکنم، برای خودش یه چیزی میخرم. خب حالا که ایدی رو برای بچه خریدم، این میخوام بگم این دو تا فرض هست، ممکنه یه چیزی رو برای بچه. حالا یه موقعی هم هست من میخوام یه علنگو ملک دخترم باشه که بعدن کسی درش تصرف نکنه، میخوام این براش مثلا به عنوان یه چیزی باقی بمونه که بعدن که بزرگ شد به دردش بخوره. خب میرم مغازه علنگو رو برای این دارم میخرم. پس الان مبیع تو ملک کی واقع شده؟ تو ملک بچه. سبند از جیب کی میده؟ من واقعا باید حتما یک لحظه بود تملیکم بکنم. من خودم نظرم اینه که یه جور موارد عرفیه و نیازی هم نیست. یعنی این قاعده کبروی عقلایی نداریم که ثمن از جیب هر کس میره مطمئن باید تو جیب همون کس بیاد. ولی طبق مبنی ایناهایی که دارن اینجوری تحلیل میکنن، باید اینجوری تحلیل کنیم. طبق اونایی که کبرا رو قبول دارن، باید بگیم تو بچه هم آنما ملک بچه میشه، من از طرف بچه دارم مال رو میپردازم. اگر اینجوری باشه فرضش باید جواب دادنش سخت میشه ها. فرض کنید که من دارم یه معامله انجام میدم که به نفع نیست، یا معامله انجام میدم که به نفع نیست، تو اوج گرونی طلا دارم میرم طلا بخرم، اگر از مال بچه باشه من حق ندارم این کار رو انجام بدم، چون معامله مصلحت دار نیست بلکه معامله ضرر داره. ولی من میخوام معامله ضرر دار انجام بدم، چه اشکال داره؟ یه مثال واضح بزنم. مثلا خواهر منم یه علنگوی بچه‌اش باشه، داره یه علنگوی بچه رو میفروشه، من بهش میگم که این علنگو رو چند میفروشی؟ مثلا به یه قیمت بالاتر از قیمت بازار. میگه من چون خواهرم دوست دارم کمکشم بکنم، از مال خودم دوست دارم به خواهرم کمک کنم. میگم ام نداره، یه علنگو که 100 هزار تومان قیمتشه، من از 150 هزار تومان میخرم. قسم میگم این حتما بره به ملک کی بشه؟ ملک بچه بشه. اگه شما بگید که آقا آنم ما این پول رو به بچه تملیک میکنید، ممکنه شبهه‌ناک بشه، چون دیگه اگه پول رو به بچه تملیک کردید، دیگه حق ندارید برای بچه معامله انجام بدید که در اون معامله ضرره. و من به نظر میام عقلایی کی میخواد بپذیره که من حق نشه از پول خودم این چیزو برای بچه بخرم؟ دقت کنید ها، من میتونم برم علنگو رو برای خودم بخرم بعد به بچه هبش بکنم؟ نه اصلا نمیخوام این کارو بکنم، میخوام برای بچه‌م بخرم. نه من میخوام یه معامله، یک معامله شما حق ندارید، معامله امر اعتباری انشاء میخواد. من قصد دارم یه معامله انشاء بکنم، قصد دارم دو تا معامله انشاء کنم. من میخوام اینو مستقیما وارد ملک بچه‌م بکنم، دلیلم داره. ممکنه قانونا اینجوری باشه، من قانونا اینجوری باشه اگه مال رو برای بچه صغیر میخری مالیات نداره، ولی معامله که برای من باشه مالیات داشته باشه، و هزار و یک دلیل دیگه. مثلا اگه من مال رو برای خودم بخرم وارد ملکم بشه، مثلا مستطیع بشم، نرد کردم اگه این مبلغ طلا داشتم فلان کار رو انجام بدم، و هزار و یک دلیل دیگه، مثل یه کفاری به عهدم باشه، مثلا یه جوری باشه اگه طلا به عهدم بیاد ملک خودم بشه، اول او رو باید ادا بکنم. هزار و یک دلیل دیگه ممکنه داشته باشه دیگه. من میخوام مثلا برای بچه مستقیما بخرم. حالا اینا مسئله تحلیلیه، خیلی جا مهم نیست. خب بحث بعدی که مطرح میکنیم، این خیلی بحث مهمیه، حالا من صورت کلیش اینجا بگم نمیرسیم، فکر میکردم تمام وقت ساعت دوم وقت باشه من اینا رو توضیح بدم، حالا هر مقدار جوه توضیح میدم. بحث اینه که آیا اجازه کاشفه یا ناقله؟ این محل خرافه. نگاه بکنید وجه نقل خیلی، اصلا کاشف و ناقل یعنی چی؟ نگاه بکنید ما یه زمان عقد داریم، یه زمان اجازه داریم. اصلا کل این بحث کشف و نقل بر اساس تفاوت توضیح بدم اینا پارسال گفتیم دیگه توضیح نداره. نگاه بکنید یه زمان عقد داریم، فرض کنید امروز صبح بوده، یک زمان اجازه هم داریم، درست شد؟ فرض کنید مثلا این ساعت 8 صبح، این ساعت 10 صبح، درسته؟ سوال سر اینه که ساعت 10 که اجازه مشخص میشه، از این لحظه ملکیت حاصل میشه؟ به تعبیر دیگه اجازه ناقله، یعنی از این لحظه منجر میشود که این مبیع برود به ملک مشتری و این سمن بیاد به ملک بایه موجب نقل و انتقال میشه. به تعبیر دقیق‌تر ملکیت از حالی که اجازه شده حاصل میشه، نقل و انتقال در واقع ملکیت محقق میشه، یا این اجازه کاشف از اینه که اون زمان عقد از همون زمان نقل و انتقال محقق شده بوده. بنابر این رو میگن ناقل، این رو میگن چی؟ کاشف. نقل هم خیلی روشنه، هم دلیلش خیلی روشنه. روشن بودن دلیلش اینه که آقا اون چیزی که عقدی که قبلا بوده چی بوده؟ بگید. جزء العله بوده. از کی تمام شده؟ با اجازه. یعنی جزء دومش از حالا آمده شد علت تامه معدول حاصل میشود. این اصلا نقل احتیاج به دلیل نداره. قاعده اولیه اگه برهان و دلیل نداشته باشیم، اصل اولی در عقد فضولی که عقد فضولی چی باشه؟ ناقل باشه. ثمره بین نقل و کشف هم که همینجا معینه دیگه. ثمره بین نقل و کشف اینه که اگر گفتیم اجازه ناقل، نمایی که تو این مدت حاصل شده اینها میشود همش ماله
ماله
آره ماله حالا ما اگه فرض این که اجازه از طرف بایه بخواد محقق بشه، از طرف این میشود ملک مشتری. نماهایی توی مدت ما رو مشتری بوده، از زمانی که بایه اجازه تازه ملک چی میشود؟ بایه میشود. ولی اگر گفتیم اجازه ناقل نیست بلکه اجازه کاشفه، یعنی معلوم میشه از همون ساعت 8 صبح این در ملک بایه در اومده بوده. عرض کنم خدمت شما چرا درست شد؟ نکنید بایه الان اجازه کرده، بنابر مبنای نقل به ملک مشتری منتقل نشده بوده. من چیزو مثال زدم، اون آره نه سمن رو مثال زدم، اینجا باید مبیع رو مثال بزنیم. اگر گفتیم اجازه ناقله، توی دو ساعت هنوز ما رو چی بوده؟ ما رو بایه بوده. یعنی فرض کنیم مبیع ماشینه، این ماشین این دو ساعت اجاره دادنش به مثلا 20,000 تومان، این 20,000 تومنه اگر گفتیم ناقل این مبیع ماشین، این 20,000 تومن ما رو بایه، چون بایه توی مدت که اجازه نداده بود نواه میشه ما رو بایه. ولی اگر گفتیم کاشفه میشود ما رو مشتری، چون معلوم شد از همون لحظه این مبی منتقل شده بوده به در ملک مشتری، پس این مدت هم ملک مشتری بوده. ما باید وجه کشف رو مشخص کنیم. آیه ایوان اینجا دو تا وجه گفتن، باز تو باورقه یه چیز دیگه گفتن، نمیخوام وارد اونها بشم، خیلی تفصیلی میشه. برای کشف 5-6 وجه بیان کردن، حداقل 5 و 6 وجه داره بحث کشف. من نمیخوام همه صورش رو مطرح کنم، دو تا یا سه تا صورتش که مهمتره اینا رو مطرح میکنم که به این شکل آقای ایروانی مطرح نکردن، که باز گیج نشید بگید آقا اینا بحثی شد. واسه رو قشنگ بحث رو توضیح بدم با این دو تا واسه که خوب براتون جا بیفته، بالاخره تا یک چند سالی از این وجوه کشف راحت باشید. نگاه بکنید، من دو سه تا تصویر ثبوتی میکنم، فعلا به تصویر و دلیل اثباتش کار ندارم. این سه تا رو تصویر کنید، خوب دقت کنید. یه عرض کنم خدمت شما، این در واقع حالای چهار تا یه حالت چهارمی هم که شیخ قائله اونم تازه توضیح نه کنید. یه موقع شما میگید بحث دارید که آقا این عقدی که شما دارید رابطهش با اجازه چیه؟ درست شد؟ رابطه عقد با اجازه چیه؟ اگر دو تا حالت دارید، یه موقعی میگید آقا یه عقد ما یه شرطی داره، نگاه بکنید شرط چیه؟ شرط اون چیزیه که تحقق شی منوط به تحقق اونه. ما سه نوع شرط در فقهمون داریم. شرط ما یا شرط مقدمه، یا شرط مقارنه، یا شرط متأخره. شرط یا شرط متقدمه، یا شرط مقارنه، یا شرط متأخره. شرط متقدم اون چیزیه که قبل از تحقق این عمل باید اون شرط محقق شده باشه تا اینکه این معلول ما در مقام محقق بشه. مثلا نسبت به وضو بعضی قائلن که آقا اثر حاصل از وضو که طهارت شرط نمازه. اگر گفتیم اثر حاصل از طهارت شرط نمازه، طهارت میشود چه شرطی؟ میشه شرط مقارن. یعنی شما با اولین لحظه که میخواد وارد نماز بشید باید با طهارت باشید تا آخرین لحظه، مثل رو به قبله بودنه. شرط مقارن مثلا رو به قبله بودن، شما از اولین لحظه نماز باید رو قبله باشید تا آخرین لحظه. مثل طهارت لباسه که از اولین لحظه باید لباستون پاک باشه تا آخرین لحظه. طهارت رو هم اگه اینجوری معنی کردیم، گفتیم طهارت یعنی طهارت و حالت نفسانی، یعنی از اولین لحظه باید او حالت نفسانی باشه تا آخرین لحظه. نگید که آقا برای تحصیلی قبلش باید بریم یه کاری رو انجام میدیم، اون دیگه شرط نیست، اون مقدمات شرط دیگه. اگه گفتن آقا شرط این خونه اتاقیه که شرطی که شما بتونید توی اتاقی که بیای امروز توی اتاق مجلس بگیری که آقا دیوارا سیاه پوش شده باشه، خب برای که این شرط حاصل بشه شما قبلش باید چیکار بکنی؟ بری دیوارا رو پرده ها رو سیاه پوش بکنی. ولی اون چیزی که الان شرط مقارنه اجازه مجلس گرفتن در اتاق اینه که این پرده ها در حال مجلس گرفتن دیوارا پرده داشته باشه، سیاه پوش باشه. این میشه شرط مقارن. شرط مقدم اون چیزیه که نه اصلا باید قبلش بری محقق کنی و خود اون شرط باشه. آلخویی میگه در طهارت اثر حادثه از وضو شرط نیست، بلکه همون غسلات و مسحات شرطه. میگه آیه چیز چی میگه؟ آیه تطهیر چی؟ آیه وضو چی میگه؟ میگه اذا قمتم الی الصلاة، میخواید پاشید برای نماز، اذا قمتم یعنی قبل از نماز پا میشید چیکار بکنید؟ فغسلوا وجوهکم. میگه این غسل شرطه، یعنی همیشه قبل از نماز شما باید غسل بکنید. این میشه واسه شرط مقدم، چون خود این غسل میتونه در حین نماز محقق بشه، حتما باید قبل از نماز محقق بشه. این میشه واسه شرط مقدم نماز. بعد دیگه اون شرطیه که زمانش قبل از زمان واجبه، ایش زمانه شرط مقدم به لحاظ زمانه. این غسل میشود شرط مقدم، یعنی زمانش مقدمه. این میشود شرط مقارن، یعنی در حین انجام اون عمل این شرط باید محقق باشه. یه شرطی هم داریم شرط متأخره، که موارد شرط متأخر رو چند تا مورد بیشتر در فقه مثال نداریم. یکی از موارد شرط متأخر همون بحث کسیه که مستحاضه است که باید شب بعد بره غسل بکنه، که غسل شب بعدش علت میشود میگن شرط متأخر صحت روزه روزشه. یکی اونه که تو فقه داریم. یکی هم همین بحث ما هایی که مثال میزنن خیلی وقتا، بحث اجازه رو بنابر بحث کشف مثال میزنن. ممکنه شما اینجوری بگید که بگید آقا این عقد یک شرط متأخر داره، به نحو شرط متأخر گفتن آقا اگر اجازه بعد حاصل شد این عقد از همون لحظه میشود چی؟ میشود صحیح. پس شرط متأخر الان یه عقد صحیح میشود، ولی به شرط این که در آینده چی محقق بشه؟ اجازه محقق بشه. این میشود تصویر شرط متأخر. یکی از تصویرهای کشف که اسمش هم میذاریم، حالا میگیم به این میگیم کشف حقیقی، یعنی کشف میکنیم که واقعا از همون اول عقده چی بوده؟ صحیح بوده. این میشود کشف حقیقی. یه تصویر کشف حقیقیه که بگیم عقد مشروط به نحو شرط متأخر به اجازه ای که در مابعد بیاد، او اجازه مابعد اثر میکنه، عقد از همین لحظه میشود صحیح. این میشود شرط متأخر. یه مثال دیگه، یه تصویر دیگه هم داریم که بگیم آقا عقد یک وصفی داره، یه صفتی داره، یه صفت مقابل داره. درست شد؟ یه شرط مقارن داره. شرط مقارنش اینه که آقا متعقب به اجازه باشه. اینا همش تصویر داره ها، نگه تفاوتش چیه. تفاوتش باشه، الان نمیخوام تفاوتش رو میگم. ثمره هم داره، اثر هم داره تو این مدت. حالا الان نمونهش اثرش رو براتون میگم، ثمرهش الان همینجا ثمرهش رو براتون میگم. اینجور ولی الان تصویرش رو بفهمید. میگه آقا عقدی صحیح هست، کل عقد متعقب بالاجازه فهو صحیح. وقتی میگه متعقب بالاجازه، وقتی مولا، وقتی آقای مالک اصلی فردا ساعت 10 اجازه داده، از همین لحظه ساعت 8 صدق میکنه که متعقب بالاجازه است یا نه؟ صدق میکنه دیگه، از همون لحظه صدق میکنه که هازا متعقبون بالاجازه. به عنوان یک شرط هم نمیگن، میگن وصف، ولی میشود یک نحوه شرط مقارن. شرط متأخر نمیشود. تو شرط متأخر میگه آقا مشروط به اینه که در ساعت 10 اجازه بده، ولی اینجا یک وصف میاریم، این وصف رو باید الان داشته باشه. شرطی نیستش که بعدا لازم باشه حاصل بشه. گویا شرط متأخر یعنی امر آینده داره اثر میکنه در ما قبل خودش، در گذشته خودش، و او رو تأثیر میذاره. ولی وقتی میگه وصف متعقب من اجازه، یعنی وصفی که الان داره داره اثر میکنه، شرط مقارن داره اثر میکنه. اون وصف وصف تعقبه. مثل میگید آقا زید قد بلند باشه، زید قد کوتاه باشه، زید فردا تو خونش باشه. خب وقتی میگید زیدی که فردا در خانه است، فردا در خانه بودن وصف الان زیده. این میشه وصف تعقب.
درست شد؟ خب پس بنابراین این هم یک مرضیه تقریبه که این هم تقریب میشود کشف حقیقی. کشف حقیقی 4 تا تقریب داره، 2 تاشو براتون بیان کردم که از همه راحت تره. اون دوره دیگه یه مقدار پیچیده میشه دیگه بیان نمیکنم. خب
از کجا میارن؟
تصویر ثبوتیه. نه اینکه حالا کجا دلیل اثباتیش کار نداشته باشید، هر کدام یک سری ادله دارن برای راه اثباتیش. نه حالا لازم نیست، ممکنه عرف شما جور تحلیل کنید. نگاه بکنید ما توی بحث‌های اصولی دو نحوه قضیه داریم، یک قضیه تحلیلیه داریم، یک قضیه ترکیبیه. قضیه تحلیلیه قضیه‌ای که میایم میپردازیم به اینکه آیا این شعر چجوری تحلیلش بکنیم، چجوری تصویرش کنیم. قضیه ترکیبی اون قضیه‌ای که بحث می‌کنیم ببینیم این شعر وقوعش ممکنه یا مستحیله. درست شد؟ تو قضای تحلیلیه ما خیلی وقتا اول میگیم فقط صورت بحث مشخص میکنیم، میگیم آقا مثلا داریم میگیم یه چیزی که شما زیاد دیدید، بسیار هم تصویرش تو علم اصول سخته، مثلا مثل همین مثلا چی میگیم واجب تخییری. واجب تخییری شما سوال میکنید، مولا گفته آقا یا بنده آزاد کن یا 60 روز روزه بگیر یا 60 مسکین رو اطعام کن. تو عالم سعود مولا اینو چه جوری جعل کرده؟ حکم برده رو جامعه، حکم برده روی افراد علل بدل، وجوبش با وجوبای دیگه از یک سنخ جدید از وجوبه، 7-6-7 وجه تصویر کردن این رو. خب وقتی شما تصویرهای مختلف رو میاری باید بحث کنی ببینی هر تصویری چه حالاتی داره، چون میخوایم عالم ثبوت رو بفهمیم. ممکنه همه این تصویرها به لحاظ ثبوتی مشکلی داشته باشه، این که حالا بعد کدومی که شما منطبق کنیم بر عالم اثبات، یا باید دلیل اثباتی پیدا کنیم یا همون تصاویر عالم ثبوتی رو انقدر اشکال برش وارد کنیم که منحصر به یک تصویر میشه و بعد هم اثر داره. مثال دارم میزنم، این که شما بیایید بگید که واجب تخییری تو عالم ثبوت رفته روی احد هما یا رفته روی تک تک این ستا علل بدل، یه عالمه توی فروعات فقهی با هم دیگه تفاوت میکنه، توی بحث‌های مختلف با هم تفاوت میکنه. مثل اینکه مثال دارم میزنم اخذ اجرت بر واجبات جایز یا جایز نیست و موارد متعدد دیگه. اصلا همین تصویر اثر داره. خب حاشیه نریم، بیا فعلا سر بحث خودمون. الان دو تا تصویر کردیم برای کشف حقیقی، یکی به نحو شرط متأخره که اجازه معبد اثر میذاره به نحو شرط متأخر اینو درست میکنه، یکی هم صفت مقارنه. ثمرش هم یه جای مشخص میشه. ثمرش اینه که تو این مدتی که شما داشتید این معامله رو انجام میدادید قبل از اجازه، بین ساعت 8 تا ساعت 10 اگر آقای بایه آمد این کار رو انجام داد، آمد این معامله رو رفت این وسیله رو برداشت و با این ماشینه رفت این بر اون بر راه رفتن، قاسب یا قاسب نیست؟ اون جایی که صفت قاسب نیست اصلا، به خاطری که وصف تعقب حاصله، ولی که این نمیدونسته، ولی فل علم الله وصف تعقب چی بوده؟ حاصل بوده دیگه. لذا اینجا میگن قاسبم نیست، مثلا توبه نمیخواد، به لحاظ زمان ایناش فرق نمیکنه. ولی اگه به نحو شرط متأخر بوده تو این مدت که یه حق نداره، نمیدونسته که شرط هست یا نیست، درسته؟ شک داشته دیگه، استصحابم میگه بگو همچنین شرطی محقق نشده، پس حق تصرف نداشته. اگه رفت تصرف کرد، درسته که فی علم الله واقعا بعدن که اجازه بده این مالک بوده و در ملک خودش داره تصرف میکرده، ولی بر اساس اصل ظاهری حق تصرف نداشته، لذا باید بره چیکار کنه؟ توبه بکنه، یک عمل حرام مرتکب شده. به تعبیر دقیق تر اگه امام جماعت باشه، با سوار شدن علاوه شرط متأخری از عدالت ساقطه، ولی بنابر وصف تعقبی از عدالت مثلا ساقط نیست. حالا ثمره درش مترتب میکنن، ثمره داشته باشه نداشته باشه مهم نیست، من فقط خواستم که مقدار تصویرش رو تفاوت کنم. ثمره رو بگم، نکنید الان نحو وصف تعقب این صفت از اول محقق بوده دیگه، درسته؟ بعدن معلوم میشه که آقا ای آقا بعدن که رفته سوار اجازه متعقب بوده، مولا گفته آقا ایش بیع متعقب با وصف تعقب، از همین الان چون بعدن اجازه میاد، در فرضی که علم داشته باشه، از یه فرض روشنتری براتون بزنم، مثلا در فرضی که علم مثلا داشته باشه، بدون بعدن اجازه میده، درسته؟ فرض و مثال صحیح شو بزنم، من یقین دارم وقتی آقای بایه بفهمه که من این رو خریدم اجازه میده، درست شد؟ خب حالا که یقین دارم اجازه میده، پس الان یقین دارم وصف تعقب چیه؟ وصف تعقب چیه؟ حاصله دیگه، محققه. پس الان من مالکم، چون گفته وصف متعقب، منم یقین دارم وصف تعقب حاضره. درست شد؟ خب پس بنابراین میرم این کار رو میتونم سوار ماشین بشم و این تصرفم در ماشین میشود تصرف در ملک خودم بلا اشکال. ولی بنابر مبنایی که میگیم شرط متأخره، علم به شرط متأخر که شرط نبوده، بلکه تحقق شرط متأخر شرطه. درست شد؟ بعدن که او اجازه بده، تازه از اون لحظه واقع محقق میشود، یعنی بر میگرده و واقع رو تصحیح میکنه.
بدونه
فایده نداره، به خاطر که شرط میگه شرط تأخرش حاضر نشده، علم به تحققش باعث نمیشه که شرط الان محقق بشه. اون چیزی که شارع سبب ملکیت قرار داده با شرط تأخره. الان شرط تأخر حاضر یا نیست؟
نیست.
میگه حق نداره تصرف کنی. نمیخوام بگم نمیشه در این بحث رو فکر داده، دارم فرقی رو که بیان کردن رو میگم. میگن آقا بحثشون هم درسته، میگن تو شما علم داری به شرط تأخر، ولی علم به شرط متأخر شرط متأخر رو ایجاد نمی کند. الان با اینکه عالمی، چون شرط متأخر حاصل نیست، حق تصرف در مال نداری، ولی اونی که مالک هم هستی فی علم الله ها، و عالم هم هستی که در علم الله مالکی، ولی تو شرط الان برات محقق نیست، شما حق تصرف نداری. این شبه کردن. حالا این سوال رو قبول داشتی میشه نشون مهم نیست، این
دو تا
کدوم یکیشه دیگه واسه بحثی که جاش اینجا نیست، باید ادله اثباتی رو یه بررسی کنیم. فعلا این بحث تقریبا شاید نزدیک به این کشف و نقل حداقل 10 جلسه بحث داره. ما الان فقط میخوام تصاویر شو براتون میگم، شما تصویر بکنین، ادله اثباتیش بشه سر جای خودش. خب
اون حالت
محقق
اجازه، اگر
بعدا
اجازه نده، اون
وقت
اون زمانی که
این
اومده
نه دیگه، اگر اجازه
نباشه
هیچی،
نه تو هم 8 تا 10 اومده مثلا رفته سوار ماشین شده رفته،
خب
بعد اجازه بهش نرسه
هیچی که اصلا میشه تصرف عدوانی. فرض ما سر این بود که دیگه یه فرضی که اجازه هست، حالا میخوایم ببینیم این اجازه چجوری تاثیر میکنه. این دو تا تصویر داشت، درست شد؟ این دو تا تصویر بهش میگن کشف بگید حقیقی. یه تصویر داریم بهش میگن کشف انقلابی. دیگه صورتش باشد کشف انقلابی، یعنی که ما قائل بشیم که اجازه چه کار میکنه تو این مدت. پس نکنید بنابر دو تا تصویر کشف حقیقی که الان براتون بیان کردیم، بین ساعت 8 تا ساعت 10 چی مالک بوده؟ مشتری. از اول اینجوری بوده یا نه بعدن مالک شده؟ از اول همینجوری بوده. این شرط متأخر یا تاثیرگذار میشه از اول فی علم الله آقای مشتری مالک بوده، و اسم مقارن هم که از همه اول هست، پس فی علم الله مشتری مالک میشه. درست شد؟ کشف انقلابی چی میگه؟ کشف انقلابی میگه آقا نخه اینجوری نیست، از اول تا این لحظه ساعت 10 ابتداعاً کی مالک بوده؟ بعدن که اجازه آمد میاد میره این مدت رو چیکار میکنه؟ عوض میکند، منقلب میکند، بهش میگن کشف انقلابی. یعنی اجازه ما بعد میره او عالم ما قبل رو جابجا میکنه. بلکه او بعد علم یکن مالکا، تا ساعت 10 مالک نبود، بعد از این 2 ساعت چی شد؟ مالک شد. اسم این رو بهش میگن کشف انقلابی. این میشه بعد کشف انقلابی. درست شد؟ یه حالت سومی هم داریم که مرحوم شیخ قائله که متأخرین هیچ کدام اون رو نپذیرفتن. شیخ میگه چون دلیل اثباتی بر هیچ کدام از این رو تا نداریم، قائل به کشف حکمی میشیم. کشف حکمی یعنی چی؟ کشف حکمی یعنی این که آقا ملکیت پدید نمیاد توی 2 ساعت ها، ملکیت محقق نمیشه، نه از اول ملکیتی هست نه بعدن ملکیتی میشه، فقط آثار ملکیت بار میشه. یعنی حکم به ملکیت نمیشه توی 2 تا مدت، ولی تمام آثاری که ملک توی مدت داره آثار ملکیت رو مترتب میکنیم. این حرف هم ثبوتن امکان داره، ولی اثباتن چه دلیل داره؟ مرحوم شیخ عقلان تازه خیلی نمیپذیرن که شما آثار ملکیت رو بار بکنی ولی ملکیت رو مترتب نکنی. نمیدونم اینجا توضیح دادیم که جعل احکام و توضیح دادیم جعل احکام وضعیه رو، گفتیم به هدف تسهیل در جعل احکام تکلیفی بوده. خب اینو قبلا یادتونه دیگه، گفتم اصلا حکم وضعی اثری نداره، فقط اثرش باید که احکام تکلیفی ها چیکار بکنیم، فقط ثابتش کنیم. مرحوم شیخ یه مشکلی دیگه ای داره که گفتم مثلا غالبی که احکام وضعی جعل مستقل ندارن، انتظار میشن از احکام تکلیفی. خب مرحوم شیخ وقتی همه احکام تکلیفی فی المقام هست، شما که میگی اصلا جعلی هم احتیاج نداره، فقط انتظار، خب انتظار میکنه با بقیه موارد چه فرقی میکنه؟ لذا متأخرین بر مبنای خودشون نپذیرفتن، بنابر مبنای شیخ هم نپذیرفتن که آقا چجوری میشود کشف حکمی باشد. کشف حکمی منظورش اینه. پس ما سه تا تفسیر داریم. کشف حقیقی از اول ملکیته که با آیه چی توضیح دادم، من دو تا تفسیر باید میگفتم همه را با هم باز کردم. کشف انقلابی یعنی که لم یکن بعدن مالک میشه ولی توی مدت. کشف حکمی یعنی مالک نمیشه ولی همه آثار ملکیت رو مترتب میکنی. یک مبنا هم که میشه مبنایی که اجازه ناقل یا ناقل نیست. قولهای ایمانی میگن در اینجا در واقع چهار تا تقریب داریم، با این تقریبی که ما گفتیم کشف حقیقی رو دو تا کردیم، پنج تا تصویر شد. سه چهار تا تصویر دیگه هم اینجا هست که طلبتون انشالله بعدن ها خواهید خوند. خب و اما ان الاجازه کاشفتون ان او ناقله فمحل خلافن و وجه النقل واضحون فان السبب الناقل ليس مجرد العقد، سبب ناقل مجرد عقد نیست، بل العقد عن الرضا، با رضایت علت تام محقق می شود و حيث ان الرضا يتحقق بالاجازه، چون رضایت به وسیله اجازه محقق شده، فیلزم تحقق النقل عند تحققها. این روشنه، نقل احتیاج به دلیل نداره، ولی و وجه الکشف امور متعدده چند امره. نذکر منها چند تا رو بیان کردن. خب من انواع اینها رو توضیح دادم ولی این ادله اینها مون. خب شما این دوتا رو ولش کنید، این صفحه رو درسته بعد توضیح بدم چون ایشون هم باید مقدم به این صفحه بعد ول مناسب ایقال از اینجا براتون بخونم دوتا دلیلی که مرحوم شهید و محقق آوردن، حالا اونها رو بعد با اشکالش توضیح میدم. ول مناسب ایقال مناسبه که اینجوری توضیح بدیم که ان المالک حیث یجیز العقد، مالکی که عقد رو اجازه میدهد، من حین صدورهی، از هنگام صدور او رو اجازه میدهد، و لیس من حین الاجازه، او رو از حین اجازه که اجازه نداده، فیلزم ان تثبت الملکیه بعد الاجازه، پس بعد از اجازه ملکیت از همون زمان سابق محقق می شود، من حین العقد، فاعتبارها من حین الاجازه، اعتبار از حین اجازه است، الان دارم اجازه میدم، الا ان المعتبر، ولی ملکیتی که ما هم محقق کنم سابقون و من حین العقد است. خب این شد بحث در مورد تصویرش که حالا این تیکه را با دو تا اشکال گردن جلسه بعد توضیح میدم. حالا انواع کشف رو بگیم. و هذا نحو من الکشف، این که اومدیم گفتیم مالک بعدن بیاد اجازه بده و این اجازه ما بعدش سبب بشود که ملکیت بعدن تغییر کنه، از اول ایجاد بشه، قد یصطلح علیه بالکشف انقلابی، اسمش رو میذارن کشف انقلابی، به معنا انه قبل الاجازه، قبل از که من اجازه بدم مالکیتی نبوده است، لا ملکیت من حین صدور العقد، غیر انه بالاجازه، با اجازه من و اعتبار ملکیت بعد، ینقلب الواقع الى حدوث الملکیه من حین صدور العقد، دیگه واقع تغییر پیدا میکنه، از همون حین صدور عقد ملکیت حاصل میشود، ولا یصل الامر بعد امکان الکشف به نحو المذکور. حالا که کشف حقیقی و کشف انقلابی رو توضیح دادیم، حالا کشف حقیقی رو بعدش هم توضیح بدن. خب بنابراین نوبت نمیرسد الا ما تبناه و شیخ الاعظم، به اون چیزی که مرحوم شیخ مطلبش رو برش مبتنی کرده، من الکشف حکمی. کشف حکمی چیه؟ و هو انهو بالاجازه لا تحدث الملکیه، ملکیت حادث نمیشود من حین العقد، بل تترتب جمیع احکامها من حین العقد، فقط احکامش مترتب میشود، انما ذکرهو لا وجه لهو، با این حرفی که مرحوم شیخ گفته وجهی ندارد، بعد ان کان المجیز، اون کسی که داره اجازه میده، یجیز العقد من حین صدوره، او از همون حین صدورش داره اجازه میده، بعد از همون زمان بعد اعتبار ملکیت محقق بشه، اذ لازم الاجازه بالشکل المذکور، لازمه اجازه به شکل مذکور تحقق ملکیت است، بعد الاجازه من حین صدور العقد، علا ان اعتبار ترتب جمیع آثار الملکیه من حین العقد دون الملکیه نفسها لعله لا یخلو من تعافت. علاوه بر این که شما بخوای بگی آثار حکم وضعی مترتبه، خود حکم وضعی معتبر نیست، این میشود امری که خالی از تعافت نیست، چون حکم وضعی چیزی نیست جز جعلی به هدف تسهیل احکام اعتباریه. شما مرحوم شیخ هم گفتی که اصلا اعتبار مستقل نداره، جعل نداره، انتظام میشود از آثار مترتبه بر حکم تکلیفی. خب چجوری میشود؟ چه دلیلی دارد؟ چه وجهی دارد که این انتظار رو نکنیم؟ ترتب جمعی آثار ملکیت من حین العقد، بگیم از هنگام عقد آثار مترتبه مثل حرف مرحوم شیخ دون الملکیت. فقط این امر ملکیت یک اعتبار صرفه نیست، یا مرحوم شیخ میگه یک انتظار صرفه نیست، لعله لا یخلو من تعافتن شکلی میشود منشأ انتظار باشه. چه فرقی میکنه با بقیه موارد که اونجا انتظار بکنیم اینجا انتظار نکنیم؟ و به هاذا یتضح، روشن شد که ان المحتملات فی الکشف ثلاثه، سه تا محتمل در کشف داریم، الکشف الحقیقی و الکشف الانقلابی و الکشف الحکمی. المقصود من الاول کشف حقیقی، چیه که توضیحش ندادم، من مفصل توضیح دادم، ان اعتبار الملکیه من حین العقد ثابتون قبل تحقق الاجازه، از همون ابتدا قبل از تحقق اجازه ملکیت ثابته، مادامت الاجازه تحصل و بعد ذلك فی علم الله سبحانه، وقتی در علم الله سبحانه مشخصی که بعد اجازه میاد ملکیت هم حاصله. حالا تحلیلش چیه؟ این که بگیم آقا اجازه شرط متأخر باشه یا صفت مقارن باشه، اون وصف هم وصف تعقب بالاجازه باشه، بگیم العقد المتعقب بالاجازه صحیحون. ول مقصود من از سالی کشف انقلابی چیه؟ ان اعتبار الملکیه من حین العقد، ولی یثبت بعد تحقق الاجازه لا قبلها، وقتی که اجازه محقق شد میاد عدم ملکیت سابق رو برمیداره، چون از اون لحظه اعتبار برای زمان سابق شده است.
مثلا شرط متأخر
نمیشه. نه، شرط متأخر نمیشه، نه، اعتبار بر امر متقدمه. خوب دقت کنید، خط نکنید، اصلا مثل جمع نمیشه. الان دارم اعتبار میکنم یه چیزی در زمان گذشته. آقا یه سوال، من الان اعتبار میکنم که شما از 3 سال پیش دانش آموز ممتاز باشید، اشکال داره؟ حالا به هر دلیل اعتبار صرف دوست دارم اعتبار کنم، اعتبار که دلیل نداره، اثر مترتب میکنم، اثرم داره. من یه پولی رو توی صندوقی گذاشتم، گفتم هر کسی که دانش آموز ممتاز بود در اعتبار و در نظر من به ازای هر سالی 1,000,000 تومان بهش پول بدی، درسته؟ بعد الان من میام اعتبار میکنم شما در 3 سال گذشته دانش آموز ممتازید، اثرم داره، اثرش اینه که من 3,000,000 تومان پول میدید، خوبه؟ این اعتبار من اشکال داره یا نداره؟ شما با اعتبار من از کی دانش آموز ممتاز میشید؟ از 3 سال گذشته. کی اعتبار محقق شده؟ الان اعتبار شده. واقعا تو 3 سال گذشته شما تو 3 سال قبل هم دانش آموز ممتاز بودید؟ نبودید. الان نسبت به 3 سال گذشته دانش آموز ممتاز شدید. اینا هیچ ربطی با هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. اعتبار ملکیت من حین العقد است، ولی کی ثابت می شود؟ یثبت بعد تحقق الاجازه لا قبلها. در کشف حقیقی از همون اول ملکیت ثابت بوده، ما علم نداشتیم، ولی بنابر کشف انقلابی در علم الله هم قبلا در زمان بین ساعت 8 تا ساعت 10 هیچ ملکیتی در علم الله هم نبوده است. الان اعتبار کردیم، برگردوندیم ملکیت اون زمان رو اعتبار کردیم. ول مقصود من از ثالث، یعنی کشف حکمی چیه؟ اینه که انه بالاجازه تترتب آثار الملکیت من حین العقد دون نفسها، به وسیله اجازه فقط آثار ملکیت مترتب بشود من حین العقد دون نفسها. و به ذم هذه المحتملات الى النقل يصير المجموع 4. ثمرن که توضیح دادم دیگه، ثمرات ریزش هم احتیاج به توضیح ندارد. میمانه دو تا وجه اشکالی که وجه اشکالشون هم تام نیست. مرحوم شهید و محقق ثانی این اشکال رو کردن، مرحوم فخرالدین هم این اشکالی کرده. من این دو تا اشکالی کردن و جلسه بعد باید بگم و جوابش هم براتون ذکر کنم، و الا کل بحث بیع فضولی تا اول شرایطون امزنی تمام شد. دو تا اشکال طلب شماست، اشکالش هم مهم نیست، فقط این اشکال تکفیریه، با این نکات دیگه من توضیح دادم به دقت، اونا هم حل، اصلا احتیاج به این اشکالاتی هم نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. هفته آنیه گفتن